الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام صاحب دراسات رو دیروز اشاره کردیم و عرض شد که دو نکته و دو مطلب در کلام ایشون قابل بررسی است. مطلب اول این بود که ایشان ادعا کردند حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی سندم ضعیف است و شهرت عملیه بر طبق این حدیث ثابت نیست. لذا ما دلیل لفظی بر زمان ید که به اطلاقش تمسک کنیم نداریم. عرض کردیم این مطلب رو ایشون به تبع حضرت امام استادشون قدس الله روحه الزکیه ذکر کردن. بذار ما مطلب اول بررسی کنیم. سند حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی و این که آیا شهرت قدمائیه بر عمل این حدیث ثابت است یا ثابت نیست. بعد هم مطلب دیگری با این محقق داریم که اونم بررسی میکنیم. لذا عرض می کنیم حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی، حدیث تسننی است که بیهقی در کتاب سنن باب العاریت المزمونه بدین شکل نقل کرده است: روا قتاده عن الحسن البصری عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي. ترمذي در سنن باب ما جاء فی ان العاریه معدات، به همان سند نقل میکنه. ابو داود سجستانی در سنن باب فی تضمین العاریه حدیث رو نقل کرده. خب این که این سند عند اهل سنه چگونه است ما فعلا بحثی نمی کنیم، ولی در یه نوشته ای در سابق از یکی از اعلام دیدم که ایشون نوشته این حدیث به اتفاق شیعه و اهل سنت ضعف سندی داره. و این درست نیست. اهل سنت نسبت به این سند دو گروه هم، جمعیشون تصریح میکنن به صحت سند، بعضیشون یک شبه ارسالی در این سند قائلن، میگن روایات حسن بصری از ثمرت بن جندب مرسل الا حدیث عقیقه. حالا به نگاه اونا ما فعلا بحثی نداریم. از نگاه شیعه لا شبهه در این که این سند ساقط است، به هیچ وجه اعتبار نداره. با نگاه به شرح حال ثمرت ابن جندب ضعف سندی این حدیث معلوم میشه. حالا قتاده و حسن بصری و اونا به جای خود، ثمرت ابن جندب ضعف کامل سندی حدیث رو روشن میکن. ثمرت قولا و فعلا در بین صحابه وضعیت بسیار عجیب و غریبی داره این آدم، هم عملش و هم قولش. از نظر عمل مراجعه کنید ذهبی در سیر اعلام النبلاء، طبری در تاریخ در حوادث سال 50 از عامر بن ابی عامر نقل میکنه، میگه در مجلس یونس بن عبید نشسته بودیم، بعد یک کسی گفت که این زمین در کوفه بوده نزدیک دارالاماره، اینقدر یک کسی به یونس گفت اینقدر که این زمین خون مظلوم به خودش دیده هیچ زمینی اینجوری ندیده است. قتل به ها 70,000، 70,000 آدم اینجا کشته شده. فسألت یونس فقال نعم بین قتیل و قتیع، گفت بله 70,000 کشته شده یا قطع دست و سر و پا و امثال اینا. قیل من فعل ذلک، قاتل کی بوده؟ فقال زیاد و ابنه و ثمره، زیاد ابن ابیه و عبید الله ابن زیاد و ثمره، ثمره قائم مقام زیاد ابن ابیه استندار معاویه بود بر کوفه و بصره، ثمره ابن جندب قائم مقام او در این استنداری. یا طبری مسند نقل میکنه، میگه که عن محمد ابن سلیم قال سألت انس ابن سیرین هل قتل ثمره احدا، سوال کردم ثمره کسی رو کشته؟ قال و هل یحصا من قتل ثمره ابن جندب، اصلا قابل احصا هست کشته های ثمره؟ چه احصا کرد به شماره آورد؟ استخلفه او زیاد علی البصره، چون خودش هم والی کوفه و بصره بود، جانشین میرفت کوفه برای بصره جانشین میگذاشت، ثمرت ابن جندب رو جانشین گذاشت در بصره و اتل کوفه، فجاء و قد قتل ثمانیت آلاف من الناس. زیاد ابن ابی برگشت گزارش دادن 8,000 نفر رو ثمره کشته. ها فقال له هل تخاف ان تكون قد قتلت احدا بريا؟ نمیترسی از 8000 نفر یکی بی گناه باشه کشتیش؟ فقال لو قتلت اليهم مثلهم ما خشی. خب اگه 8000 نفر دیگه هم بکشم ترسی نداره. خب این که عملشه، از نظر قولش ما احتیاجی به اینا نداریم، همین عدم ثابت نشه به ساقتش کافیه، ولی میخوایم بگیم که این وضع داره سمرت ابن جندب. ابن ابی الحدید از استادش قول سمره این ابو جعفر اسکافی نقل میکنه، میگه ان معاویه بذل لسمرت ابن جندب 100000 درهم، بهش 100000 درهم پیشنهاد کرد، حتی یروی گفت بیا این روایت رو نقل کن که این آیه راجع به حضرت امیر نازل شده است، و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و الناس و الله لا یحب الفساد. گفت 100000 درهم بهت میدم، بگو این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده است، و یک آیه دیگه در شأن ابن ملجم نازل شده، من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. ابو جعفر اسکافی میگه گفت کمه، دین فروشی هم یه اندازه دیگه به یه شکلی، گفت 100000 تا کمه. فلم یقبل و بذل له 200000 درهم، گفت 200000 تا بهت میدم. فلم یقبل و بذل له 300000 درهم، بازم قبول نکرد. و بذل له 400000 درهم و قبل و رواضاله، 400000 درهم گرفت، قبول کرد، روایتم کرد. که اون آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده و من یشری نفس ابتغاء مرضات الله که در شأن مولا نازل شده بود در لیلة المبین، که در شأن ابن ملجم نازل شده. خب این راوی همچه آدمیه، سمرت ابن جنده، لذا دقت کنید سند بلا شبه از نگاه شیعه ساقط است، بله از نگاه تسنن که هر صحابی را عادل می دانند، ولو هر جنایتی کرده باشه چون یک لحظه پیغمبر رو دیده و عادل است، از نگاه اهل سنت سمرت ابن جندب مشکلی نداره، لکن از نگاه شیعه با این اوضاع و این احوال دیگه روشن وساقت که هیچی، فسقش کاملا ثابت. خب این از نظر سنه. حالا دقت کنید آیا حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی راه دیگری برای اعتماد به این حدیث وجود داره یا راه دیگر نداریم؟ جمعی از محققین اعتبار این حدیث رو ثابت می کنن لأجل اشتهارها بین الاصحاب، میگن حدیث شهرت داره بین اصحاب، هم شهرت نقل هم شهرت عمل، و این شهرت باعث میشه اعتماد به حدیث رو ولو سند سند درستی نیست. از این گروه هست مرحوم نراقی در عوائد الایام قاعده 33 عبارتشون اینه، الا ان اشتهارها بین الاصحاب و تداولها فی کتبهم و تلقیهم لها بالقبول و استدلالهم بها فی موارد عدیده یجبر ضعفها یا یجبر ضعفها و یکفی عن معونت البحث عن سندها. این عبارت مرحوم نراقی. حدیث بین اصحاب مشهوره، در کتب اصحاب متداوله، اصحاب از این حدیث تلقی به قبول دارن، در موارد عدیده به این حدیث استدلال میکنن، اینا موجب وثوق به صدور میشه. سند ساقط باشه کاری به سند نداریم، اتفاقا در این موارد هر چه سند ساقط تر باشه اگه اعتماد اصحاب ثابت بشود اطمینان بیشتری برای آدم میاره که اصحاب توجه داشتن راوی سمرد بن جنده به حسن بصری قتاده و به اینا که نمیشه اعتماد کرد، پس اگه عمل کردن به این روایت معلوم میشه قرائنی بر صدور داشتن که به این روایت عمل کردن. این صاحب مرحوم نراقی در عوائد. آیا ببینیم اصلا هست این مضمون به شکلی که در موارد مختلف که بشه قاعده مستاده ازش استفاده کرد؟ همون هم اول کلام و روایتش چیه؟ چه جور سند؟ او رو آقای خویی مشکل میدانه. بله، تازه لا یحل دال بر زمان نیست، او حکم تکلیفیه. لا یحل لاحد این که تصرف کنه در مال غیر، حالا اگر تصرف کرد مطلقا ضامن است، او فقط حکم تکلیفی رو میگه، حالا فرض ثبوت سننی حکم تکلیفی رو میگه، میگه حلال نیست، حرامه در مال غیر تصرف کنی. اگه دست گذاشتی رو مال غیر ضامنی مطلقا، اون لا یحل دلالت بر معنا نمی کنی. اون چیز دیگه ایه، اون با اصلا داریم نداریم، موردی حدیث ضعیف و اصحاب عمل کردن مطابق با قواعد نیست، اون بحث آخره، الان که این بحث نداره که شاید مطابق با قاعده باشه. صاحب دراسات و مرسی نجف مرحوم آقای خویی سیره عقلائیه هم بر زمان یک تمسک میکنه. حالا اونجا مگر مخالفت با قواعد باز مخالفت با عقل قطعی نباشه، عمل اصحاب اعتبار داره. مگر مخالف با عقل قطعی باشه، مورد پیدا نکردم من که ببینیم مخالف عقل قطعی اصحاب عمل کرده باشه. محقق مراغی در کتاب عناوین جلد دوم صفحه 412 باز عبارتشون اینه: الخبر النبوی المنجبر به شهره المتلقى بالقبول عند الخاصة والعامة بحيث يغني عن ملاحظة السند وصحته بل هو ملحق بالقطعيات الصدور. اینا رو میگیم بعد قول مقابل رو ببینید. خب ببینید گاهی دو نظریه سه نظریه اینجوری پیدا میشه. مرحوم مراغی در کتاب عناوین، باز تحقیق دوستانی که ندیدن کتاب عناوین رو، کتاب مهمی است به علت طائفه، یه تحقیقی بنویسن بیارن ما استفاده کنیم. عناوین چه کتابیه، موضوعش چیه، مطالبش چیه، اینم خوب. حالا مرحوم مراغی عبارتشون اینه که خبر نبوی مشهور، تلقی به قبول شده این خبر عند الخاصه و العامه، چنان تلقی به قبولی است که ما را از سند بی نیاز میکنه، لازم نیست اصلا بررسی سندی کنیم، بلکه چنان تلقی به قبول شده این روایت که جزء روایات قطعی و صدور است. یعنی این روایت قطعی و صدوره دیگه، لیس برا عبادان قریه، دیگه بالاتر از قطع که چیزی نیست، که یقین به صدور داریم ما، پس مطلب تمامه. در مقابل این نظریه که روایت معتبر است لعجل اشتهار بین اصحاب، جمعی از اعلام قائلن که این خبر سندش که ساقطه، راه دیگری هم بر اعتبار و اعتماد به این سند نداریم. این آقایان دو گرایش دارن، اینایی که میگن به این حدیث اعتماد نمی کنیم. گرایش اول گرایش مدرسه نجف، مرحوم آی خویی و جمعی از تلامذه ایشون هست، ایشون کبرای این که شهرت بین اصحاب جابر ضعف سند باشه قبول نداره. میفرمایم ما این کبرا را قبول نداریم، ولو حدیث علالیت مشهور بین اصحابم باشد، ولی شهرت جابر ضعف سند نیست، لذا ما اطلاق لفظی تحت عنوان زمانیت نداریم. یک گرایش. گرایش دوم مثل حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و برخی از تلامذه ایشون، حضرت امام کبرای این که شهرت جابر ضعف سند است قبول دارن، لکن ایشون می فرماین در حدیث علالید ما اخذت حتی تؤدی ثبوت این که مشهور علما به این حدیث عمل کرده باشند اول کلام، این ثابت نیست، لذا چون ثابت نیست که مشهور علما به این حدیث عمل کرده باشند، این حدیث برای ما اعتبار نداره و قابل اعتنا نیست. حالا ببینید دو نظریه در مقابل هم، مرحوم مراغی میگه ملحق به قطعی و صدور این حدیث، عمل خاصه و عامه بر طبق حدیث ثابته، در مقابل حضرت امام تلمیزشون صاحب دراسات، بعضی دیگه میگن اصلا عمل مشهور علما طبقی حدیث ثابت نیست. دو نظریه مقابل. حالا ابتداعا ما بررسی کنیم حضرت امام با چه نگاهی میفرماید شهرت ثابت نیست. این مهم، اینو بررسی کنیم بعد وارد قضاوت بشیم ببینیم آیا شهرت ثابته یا نه. ابتداعا این مقدمه رو اشاره کنیم، حضرت امام از مطالب فقهیشون استفاده می شود که شهرت قدمائیه رو بین الاصحاب جابر ضعف سند می دانند، ولی شهرت متأخرین رو وقعی بهش نمی دانند و شهرت متأخرین رو جابر ضعف سند نمی دانند. شما ببینید یکی دو نمونه رو اشاره بکنیم. حضرت امام در کتاب طهارشون بحثی دارن آیا آب باران به مجرد اصاب به نجس مطهر است یا نه، حتی نیاز به کر بودن آب، عصر و فشردن اون متنجس لازم نیست، صرف اصابه آب باران به شیء سبب میشه اون شیء پاک بشه. تمسک میکنن به مرسله عبدالله ابن یحیی الکاهلی در این حکم. بعد توضیحی دارن در پایان، یک اقولویی دارن. امام می‌فرمایند در مثل این حکمی که مخالف با قواعد است، اینکه بدون عصر به مجرد اصابه آب متنجس پاک بشه، میگن خلاف قواعد است و هیچ دلیلی نداریم الا همین مرسله، مرسله عبدالله ابن یحیی الکاهلی و یه مرسله دیگه علی اشکال فی. بعد می‌فرمایند در این حکم برخلاف قواعد که همین مرسله رو بیشتر نداریم، یطمئن النفس، ما اطمینان پیدا می‌کنیم به ان تکالهم کان علیها، اتکال اصحاب در فتواشون بر همین مرسله بوده و هادا یکفی فی الجبر، همین اتکال اصحاب به یک مرسله در جبر ارسال سند کافیه. پس ایشون استنباط میکنن، میگن حکم خلاف قاعده است، دلیل دیگه برش نیست الا همین مرسله، یه مرسله دیگه هم از اونم مرسله در دلالتش اشکاله، اون رو بذاریم کنار. پس کن فتوای اصحاب دلیلش فقط همین مرسله است و هادا یکفی فی الجبر، همین که اعراض کنیم اصحاب فتوا دادن به یک حدیث در جبر ضعف سند کافی. یک مثال. مثال دوم، در کتاب الطهاره باز یه بحثی مطرح است که آیا غسل صبح و بدن از بول غسل مرتی لازمه یا مرتن واحد کافیست؟ برخی از فقها ها بین صوب و بدن تفاوت قائل شدن، میگن در صوب غسل مرتین لازمه از گول، در بدن غسل مره کافیست. مستند غسل مرتین در بدن آقایون میگن ضعیف، لذای استدلال میچیدن میگن مرتن کافیه. حضرت امام روایت رو میارن، همین روایتی که میگه در بدنم غسل مرتین لازمه، بعد عبارتشون اینه و اسنادها یا و اسنادها مجبورتون لو فرز ضعفا، اگه بگید سند ضعیفه ضعف سند جبران شد، مجبور به عمل اصحاب، روشن به این که اصحاب تقش عمل کرد. لذا ببینید این که عمل اصحاب جابر ضعف سنده، در خلاف نظر آقای خویی امام قبول دارن. فا همینجا اضافه کنیم لکن عمل قدما اصحاب نه متأخرین، باز به چه دلیل؟ عبارت حضرت امام رو در کتاب الطهاره مرسله از امام باقر علیه السلام نقل می کنم، بعد عبارت حضرت امام اینه وشتهار الحکم بین المتأخرین بل استنادهم الیها لا یوجب الجبر. این که این روایت امام باقر متأخرین بهش عمل کردن، فتوا طبقش دادن، بلکه حکم مشهور بین متأخرینه، بلکه به این روایت متأخرین استناد کردن، لا یوجب الجبر، موجب جبر ضعف سند نمیشه. پس ببینید در مقدمه ما با دو سه تا مثال این نکته رو ثابت کردیم. حضرت امام مبناشون این است شهرت بین الاصحاب جابر ضعف سنده ولی شهرت قدماییه، شهرت متأخرین جابر ضعف سند نیست، کما هو الحق. ما همین قبول کردیم در مواردی، همین بحث حدیث علالیت رو در کتاب الاجاره به تفصیل ما بحث کردیم و موارد آخر مبنارم در اصول بررسی کردیم، شهرت متقدمی موجب انجبار ضعف سند میشه، شهرت متأخرین نه. این خلاصه نظر حضرت امام در این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه اصلا خدا خیرتون بده مواردی، بله مواردی مواردی داریم اشکال کردیم در همین بحث به بعضی از اعلام که آقا این شهرت که شهرت متأخرینه که اصلا نه، همه اینجوری نیست، بعضی اصلا عنوان میکنن میارن حتی بعد از شهید اول و ما حالا ضابطه برای شهرت داریم تا زمان شهید اول و چه جورو گفتیم تو اصول بحث کردیم، نه نمیخوایم تکرار کنیم. اصلا بعضی همین اشتهار بین المتأخرین رو اعتبار برش قائلن، بعضی اعتماد سه نفر از اعلام رو به یک روایت قبول میکنن، اینا هم هست، این نگاه هم هست، اینجوری نیست. بله گاهی اشتباه در تطبیقه، شهرت فکر کردن شهرت قدماییه است. یادتون هست یه وقت یه بحثی کردیم نسبت به این روایت من بدل دینه فقتلو، ما گفتیم اطلاق این روایت، یه بحث کردیم نمیخوایم بگیم مرتد لا یقتل، ادله دیگری در جای دیگه ادله خاصه ای داریم، اما یک ادله عمومی من بدل دینه و فقتلو آمدیم بررسی کردیم، خود ثابت کردیم این روایت تسننیه است، قدما به این روایت تمسک نکردن. از که این روایت در مجامع ما اشراف شده بعد از زمان شهید اول؟ به چه جور گفتن تسننیه، ثم این تسننیه حذف شده، ثم بعضی میگن سندش خاطرمون نیست، ثم بعد از شهید اول زمانهای بعدم تبدیل به شهرت شد. و چقدر به همین روایت استدلال میکنن به اطلاقش، مالی که ما همچه اطلاقی نداریم. خب دیگه میخوام بگم بررسی اگه میشد به اینجا کدوم شهرت، اصلا شهرتی نیست بر طبق این روایت، نه نقلش مشتهره نه عمل بهش مشتهره. لذا اشاره کردیم تازه در تسننم که نقل میکنن در ذیل یک حادثه است که مسلم اون حادثه اساءه ادب به حضرت امیره و اون حادثه درست نیست، حادثه ادهی که حضرت امیر با آتش اونا رو سوزند و چنین، و در ذیل اون حادثه این روایت آمده که حضرت گفتن از قول رسول الله من بدل دینه و فقتلو. اینا باید دقت بشه، میخوام بگم گاهی بله اشتباه در تطبیقه. خب حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه حضرت امام در کتاب البیعشون تحلیل مبسوطی در رابطه با حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی مطرح میکنه. ببینید برای کارورزی دقت در اون شیوه حضرت امام مهمه. در زمانی که جعبه جادویی نبوده، کامپیوتر نبوده، اینا نبوده، ببینید این رفرنس ها و گزارش هایی که امام میدن به کتب چجوریه، مطالعه بکنید، بعد چهار پنج نکته داره اشاره میکنید. ایشون میخوان بحث کنن آیا شهرت عملیه طبق حدیث علالیت ثابته یا نه، چجور بررسی میکنن، و بعد در پایان تردید دارن و بالاخره براشون ثابت نیست شهرت، لذا استناد به این حدیث رو به عنوان یک دلیل لفظی قبول ندارن. للکلام تتمه، فردا اون چهار پنج فردای درسی اون چهار پنج نکته حضرت امام رو اشاره میکنیم، بعدم نقدی داریم اون نکات که خواهیم رسید. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما تقریبا آمدیم یه بحثی، همه اون بحث رو باید ببینیم در اصول. بله، یعنی زمان شهید اول رو به علت توفر کتب عنده، کتبی که لیس عند غیره، اول کلام شما گزارش ها و کتبی که شهید اول بحث کرد، راجل سید ابن طاووس هم یه بحث تفصیلی سه چهار جلسه‌ای مهمی مطرح کرد، روش و کتب متوفره عند او، نگاه تانکلبر به سید ابن طاووس و کتابخانه سید ابن طاووس، نقدهای وارده برای تانکلبر، اینا رو مفصل یه چند جلسه بحث کردیم. حالا می طلبت ممکنه بعضی نکات جدیدم باشد، دیدم در بعضی از نوشته های خانم شیتکه که خب اهل تحقیق هم هست، محقق آلمانی، اشاره کردم بعضی مطالبشو، دکتراش هم راجع به روش علامه علمی در علم کلام نوشته که اونا اینجور کار میکنن، ما هم که آدم دلش میسوزه چیکار میکنیم، یه حرفایی داره نسبت به ابن طاووس، باز اونا قابل طرح و نقد، لیکن بحث جامعه کردیم نسبت به سید ابن طاووس. حالا ببینید بحثا رو بفرمایید. یعنی ما چجوری احراز کنیم شهرت خودمایی است یا نه؟ مایه چیه؟ توضیح بدین، خودتون کتاب البیع و مراجعه کنید، میشه نتیجه گرفت. از چند مورد که امام بحث شهرت رو با بسط مطرح میکنن که مبسوطترینش حدیث علالیده، میشود اون توجه حضرت امام رو کجا زوم میکنن تا کجا بحث رو میارن، میشه فهمید از کلمات حضرت امام. بفرمایید. سلام علیکم. شهر بله دیگه، چون قصد او این است که لعجل تحبیب قلب و تحبیب قلب به عنوان داعی بر داعی حکم قاسی. خب یکی الان یکیه
هدیه
اصلا رشوه نیست، در حال که دایی را میفهمه. نه ما چیزی نگفتیم، ما نقل کردیم فعلا در بحث زمان گفتیم سه صورت متصوره. صورت سوم این است که هدیه میده به داعی تحبیب، داعی بر داعی هم چیه؟ داعی بر داعی هم حکم قاضیه، اما حکم تقدیری اما حکم فعلی. صورت سومی مون، ما فعلا در این صورت سوم حرف آقای خویی رو نقل کردیم، حرف مرحوم نراقی رو نقل کردیم، کلام صاحب دراسات رو داریم بررسی میکنیم. اینو که بررسی کردیم بر میگردیم بگیم در این سه صورت ما چی باید بگیم. نه داخل داعی دخیل در قرارداد نیست، این که مسلم هدیه است، یعنی این که هدیه است، اما آیا اگر داعیه بر این هدیه تحبیب باشه یعتبر رشوتن؟ رشوه در پوشش هدیه است، هدیه بودن چه کنه تویم این کار کنیم، چون رشوه یک امریست که ممکنه در پوشش های مختلف محقق بشود. بیع محاباتی بیع ولیکن رشوت، ما گفتیم، حالا آقای خویی قبول ندارم، بعضی قبول ندارم، ما گفتیم بایی که بیع محاباتی است اما یستق علیه رشوه. اینجا ما چی بگیم حکمش چیه؟ بعد بحث میکنیم. حالا فعلا منظار آقایون رو بررسی بکنیم، الان به حرفای صاحب دراسات رسیدیم، حرفای ایشون رو بگیم، این دو نقدمونه به ایشون وارد کنیم، اطلاق حدیث علالید رو از نگاه خودمون ثابت کنیم، بعدن بر میگردیم. ما ممکنه بگیم در کل این صور زمان ثابته با حکم علالید. ببینید رشوه میکند کار رو، ولی از هدیه بودن خارج نمیکنه. اینو خوب دقت کنید، یعنی هدیه هدیه است واقعا، اما این داعیه بر دایی به عبارت اخرى قصد راشی رشوه رو محقق میکنه، اما معذاره اینجوری نیست که از پوشش هدیه خارج بشه، از پوشش هدیه هم خارج نمیشه، رشوه است در پوشش هدیه. آقایون که آقای خویی که مخصوصا با صراحت در اون چند روز تعطیلی اشاره کردیم، مرحوم آقای خویی عرضشون اینه، میفرماین این اصلا هدیه است، رشوه نیست، قاضی هم میتونه بگیره. ایشون که بگن هدیه، قاضی هم میتونه بگیره. وقت اینا رو هم باز دخیل میکنیم، بعد میگیم اگر قاضی میتونه بگیره اینجا آقای خویی صحت داره. چجوری میشود؟ اینا رو حالا بررسی میکنیم. هنوز اون مطلب خودمونه نگفتیم در این صحبت. بله بسیار. سلام علیکم شیخ.
اون ملازمه
اینه که ملکیت
رو اشتراک بذاریم، این خرجات هستی نمیشه،
میشه جایی فرق. بله این که ما مواردی اینجوری داریم، بله، ولی اینجا دیگه معهود نمیشه. مثلا مثل محجور، مثلا محجور یا سبی غیر ممیز، حالا سبی ممیز ممکنه کسی بگه نه تصرفم، میتونه در اون حیطه تمییز خودش، ولی بله محجور ممنوع من تصرفم، اما اینجوری معهود نیست که به یک آدم عاقل بالغ بگن تو مالک میشی ولی تصرف نکن. و جالبه که هیچ تصرفی در باب محجور و اینا به یک نحوی این عدم تصرف و تدارک میشه، میگن ولیش میتونه تصرف کنه، سبی تا بالغ نشده، بالغ شد میتونه تصرف کنه، اما این آقای مرتشی رشوه رو مالک میشه، به هیچ وجه حق تصرف نداره. آیا میتونه 5 سال دیگه درش تصرف کنه؟ خب نمیتونه. این معهود نیست که بگین مالک میشی هیچ حق تصرف هم نداری تا آخر عمر، دیگه این رشوه هست. این ملازمه عقلای شرعی است، یعنی ما ادله شرعی هم که بررسی میکنیم، این ادله شرعی معهود نیست به کسی بگن مالکی تا آخر عمرت هم داری تصرف نکن. مثلا یه همچی چیزی گفتن معهود نیست. آقای مرتشی اخذ حق نداری بکنی، حرام اخذ کنی، معذالک مالک میشی، این دیگه معهود نیست. بله بحث کردیم، ببینید مختلفه، از نظر سند قبول میکنی، از نظر دلالت مختلفه. نه نمیتونیم علل اطلاق بگیم. اگر اطمینان داشتیم فهم مشهور غلطه. مثلا ما در بحث اشتهاد تقلید 2 روایت بود، یک روایت بود که قضا انا، یک روایت بود قضایانا، رجلون یعلم مثلا قضا انا او قضایانا. ما بحث مفصل کردیم، مشهور یک تعارضی بین این 2 روایت میبینن لعجل فهمشون. فهم مشهور که انه این هست که قضایانا یعنی مطلق قضایای مطلق احکام شرعیه و قضا انا یعنی باب القضا. وقت تعارض میبینیم، وقت چه کار کنیم، کلی بحث دارم. ما آمدیم اونجا مفصل بحث کردیم، گفتیم این فهم مشهور غلطه. چرا؟ قرائن اطمینانی آوردیم که آقا قضایانا، القضایا در روایات یعنی الاحکام المربوطه به باب القضا، یعنی قضایانا و قضاعنا یه معنا داره، اصلا تنافی نیست بینشون. وقت ادله قاطع آوردیم، وقتی اطمینان پیدا کردیم به این که فهم مشهور، لذا نه در باب دلالت ممکنه فهم مشهور یه جای معید قرار بگیرن، اما با عنوان دلیل نمیتونه. اگر واقعا ما دلیلی بر خلاف فهم مشهور داشتیم، ما نمیتونیم فهم مشهور برامون معتمد باشه. اما بحث سندی چیز دیگه یه، مخصوصا وقتی راوی ثمرات به جنده به همه میدانن راوی حسن بصریه، راوی قتاده است، بله با این وجود بهش عمل کردن. جالبه به سند هم توجه شده، به سند هم توجه شده. بله بله چرا؟ چرا اگه این اصول را قبول کنه میشه. لا هیچ بحثشونه ببینیم، آوردیم ادله شونه، آوردیم ادله تو بحث شهرت مفصل بحث کردیم. آقای خویی چرا قبول نداره؟ به چه دلیل است؟ چه جوریه ادله آقایون رو رد میکنه؟ خود به مشتهر و امثال اینا رو میاد رد میکنه، بعد چه جور میگوید؟ ما چه جور مشی کنیم برای اینکه این شهرت جابر ضعف سنده؟ اینا رو در اصول مفصل بحث کرد. آوردی نگاه کنید قشنگ ببینید، شیخ طوسی هم نقل میکنه بلا سند. نقل شیخ طوسی در عده که فایده نداره یا در غیر عده بس کردیم. ببینید ورود به کتب شیعه به عنوان اعتماد بهش به عنوان روایت شیعه از کجاست بررسی کردیم. گیره نگاه کنید کاملا اون بحث رو باز بپرسید از آقایون.
یه فرد معید هم داریم به نام تازن ابن محمد، مرد معید قومی فواهش خرزمیه، یه مدن میگه درسته میگه یکی از مجلدات ایشون من دیدم
بله
ایشون 29 تا قاعده و روایت رو اشاره میکنه اینا ایشون رو
سند شیعی
نداره و همه
تصمیمی هست. جالبه من یادم ایشون معیه، خیلی بله ایشون معیه.